أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. ولو شك قبل الوصول في أن ما بيده السابع أو الثامن مثلا بطل. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت همه عزیزان، بحثمون در فرع دوم از مسئله 23. در این فرع حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه شک بین 7 و 8 رو در اثناء شوط بیان میکنه، مثل این که در اثناء شوط شک میکنه که تا حالا 6.5 شوط به جا آورده و اگر این رو به پایان برسونه میشه شوط 7، یا نه در 7 شوط خورده ایه و وقتی به رکن حجر الاسود برسه شوط 8 تمام خواهد شد. پس شک بین 7 و 8 در اثناء شوط محل نظر در فرع دومه. تفاوتی که بین این فرع با فرع قبلی وجود داره اینه که شک در فرع قبلی متمحض در زیاده بود و در حال شک احتمال نقیصه ای وجود نداشت. چون اونجا پس از وصول به رکن حجر الاسود بین 7 و 8 شک کرده بود، میدونستی که 7 شوط تمام شده و احتمال میداشت که اصلا 8 شوط باشه، یه شوط هم اضافه انجام داده باشه. لذا در اونجا می گفتیم که متمحض در زیاده است و احتمال نقیصه وجود نداره. اما در این فرع طواف کننده در حال شک احتمال میده که اون چه انجام میده جزء طواف باشه. و وقتی این قسمت رو تمام کنه تازه طوافش تمام خواهد شد و اگه انجامش نده طوافش ناقص خواهد شد. یه طرف قضیهش اینه، یه طرف شک این که آیا در شوط 6 خورده ای هستم که اگر الان رها کنم کمتر از 7 شوطه، یا نه احتمال میده که اون چه انجام میده زائد بر طوافه. 7 شوط تمام شده، این بخشید و که الان به عنوان شوط دیگر انجام میده اگه تمامش بکنه خواهد شد شوط 8. خب با این حساب پس ملاحظه میفرمایید عزیزان امرش دائر بین نقیصه در صورت قطع طواف و زیاده در صورت استمرار طوافه. اگر همینجا رها کنه خب 7 شوطش کامل نشده، طوافش ناقصه. اگر ادامه بده همین قسمت رو و به رکن حجر الاسود برسه میشه 8 شوط، بیش از مقدار معتبر در طواف خواهد بود. خب با این توضیح توجه کنید عبارت حضرت امام راحل عظیم الشأن قدس الله نفسه الزکیه و رزقنا الله شفاعته رو در تحریر ایشون فهمد که ولو شک قبل الوصول، اگر قبل از این که به حجر الاسود برسه شک بکنه، فی ان ما بیدهی، در این که این توافی که تو دستشه، یعنی شوتی که مشغولشه، این شوت السابع او الثامن، شوت هفتمه، یعنی الان شیش و خورده ایه، یعنی شوت هشتمه، یعنی الان هفت خورده ایه، مثلا بطله. پس اینجا حکم به بطلان کرده. البته این فتوا درش ادعای شهرت شده و گویا حضرت امام رحمت الله تعالی علیه از فتوای مشهور تبعیت کرده و بر اساس مشهور معشی کرده و این فتوا رو داده. منتها ما لازمه اولا مقتضای قاعده اولیه رو مورد بحث قرار بدیم در این فرع و بعد بریم سراغ مقتضای قاعده ثانویه که ببینیم مستفاده از ادله چیه. اما مقتضای قاعده اولیه، ببینید این کاری رو که داره الان انجام میده نمیدونه آیا این شوط ششم رو طواف کرده و داره میره برای شوط هفتم یا نه شوط هفتم رو تمام کرده و داره میره شوط هشتم. بحث اینه. لذا اتیان شوط هفتم مورد تردیده. قبلا که یقینا شوط هفتم رو انجام نداده بود، الان شک داره که آیا شوط هفتم رو انجام داده و داره میره برای هشتم یا هنوز انجام نداده. اینجا استصحاب عدم اتیان شوط هفتم جاری میشه. خب وقتی استصحاب کرد عدم اتیان شوط هفتم رو، بنا رو بر یقین به عدم اتیان شوط هفتم میذاره. قبلا یقین داشت شوط هفتم رو انجام نداده، الان استصحاب میکنه عدم اتمام شوط هفتم رو، پس بنا رو میذاره بر عدم اتیان شوط هفتم. وقتی بنا رو گذاشت بر عدم اتیان شوط هفتم، معلوم شه این شوطی که در دستشه و داره انجام میده تازه میره به اتمام شوط هفتم، ادامه میده تا به رکن حجر الاسود برسه و شوط هفتم تمام بشه و طواف کامل بشه. به طوری که اگر شوطی رو که به اون مشغوله، اگه کسی بگه آه ممکنه این اضافه بشه، نه، بگیم اصل عدم اضافه است و چون بر اساس استصحاب داره عمل میکنه، اگه در واقع هم احیانا اضافه بشه و اندالله این شوط بشه شوط هشتم، یعنی الان هفت رو رد کرده و داره میره به سمت هشت، چون بر اساس استصحاب عمل کرده و استصحاب حجته، احتمال زیاده مشکلی ایجاد نمی کنه. پس ولو امر توافش دائره بین زیاده و نقیص است، ولی زنده باد اصل عدم زیاده. وقتی اصل عدم زیاده رو جاری کرد، معلوم میشه بنا رو بر کم گذاشتن مطابق با اصل، اینجا بنا رو میذاره بر این که هنوز هفت شوط تمام نشده و اگر این شوطی دی که تو دستش تمام کنه تازه هفت شوط تمام خواهد شد. این مقتضای قاعده اولیه اصل عدم زیاده و عمل بر اساس احتمال نقیصه و کامل کردن طواف و بگیم طوافش درست مشکلی نداره بر اساس مقتضای اصل اولی. اما ببینیم مقتضای ادله ثانویه چیه؟ آیا مقتضای ادله ثانویه و ادله وارده در این زمینه یعنی روایات هم مطابقه با مقتضای ادله مقتضای دلیل اولیه مقتضای قاعده اولیه است؟ یعنی مقتضای ادله ثانویه هم حکم به صحته؟ عزیزان توجه بکنند که به نظر میرسه وجوهی میشه بر بطلان این فرع اقامه کرد. چهار وجه رو یکی بعد از دیگری با هم پیش خواهیم برد. وجه اول، روایات متضافره ایست که بر لزوم اعاده طواف در صورت شک بین 6 و 7 دلالت می کند. البته اینو تذکر بدم که مورد این روایات فرع سوم و چهارمه که حالا بعد از این فرع دوم تازه وارد بحثش خواهیم شد. اما در این حال که موردشون فرع سوم و چهارمه، میشه از این روایات برای فرع دومی هم که مورد بحث الان ماست استفاده کرد. خب این از این روایات متضافره اجازه بدید، ولو روایات زیاده متا غالبا اونها رو در فرع سوم و چهارم متذکر خواهیم شد، اینجا به دو تا از روایات بپردازیم. اولی صحیح حلبی از امام جعفر صادق علیه السلام که این روایت در جلد نهم از کتاب شریف وسائل باب 33 از ابواب طواف حدیث نهمه. حدیث نهم اونجا که شیخ حر عاملی این رو از کافی نقل کرده و ان علی ابن ابراهیم ما ان ابیه ان ابن ابی امیر ان حماد ان الحلبی، حالا روشن دیگه همه اینها شخصیت های برجسته مورد وثوقند، از نظر سند مشکلی نداریم، سند صحیح هست. اما متن اینه که حلبی میگه ان ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق علیه السلام داره نقل میکنه حلبی که فی رجل لم یدر ستتن طافعم او سبعتن، میفهمد که در مورد مردی که داشت طواف میکرد اما نمیدونست که آیا شوط ششم یا شوط هفتم، لم یدر ستتن طاف او سبعه. قال امام علیه السلام فرموده یستقبل، از سر بگیره، یعنی چنین شکی راهی برای تصحیحش نیست. بگم که بنا رو بر کم بگذاره، نه. بنا رو بر زیاد بگذاره تصحیح کنه، نه. یستقبل، بس حکم به بطلان طواف در صورت چنین شکی از طرف امام صادق علیه السلام وارد شد. حدیث دومی که الان اینجا باز به کارمون میاد، صحیح معاویه ابن عمار از امام جعفر صادق علیه السلام. این حدیث هم باز در جلد نهم از کتاب شریف وسائل باب 33 از ابواب طواف. هفته حدیث برگردین یا این اول میشه حدیث دوم که از تهذیب شیخ مرحوم شیخ حره عاملی این رو نقل کرده و انه ان النخعیه ان ابن ابی عمیر ان معاویه ابن عمار ان ابی عبدالله علیه السلام و سند بازم شخصیت ها رو بارها بررسی کردیم صحیح هست. فی رجل لم یدر استتن طاف او سبعتن. این دفعه معاویه ابن عمار نقل میکنه از امام صادق در مورد مردی که در حال طواف نمیدونه آیا شش دور دور خانه خدا گردیده و شش شوت انجام داده یا هفتا. لم یدری ستتن طاف او سبعتن. قال امام صادق فرموده حالا که چنین شکی در طوافش کرده یستقبل از سر میگیره طوافش رو، یعنی این طواف طواف درستی نیست، طواف باطله، راهی برای تصحیحش هم نیست. این دوتا روایت که در مورد شک بین 6 و 7 در هر دو امام جعفر صادق علیه السلام حکم به وجوب اعاده میکنه و ازش بطلان طواف استفاده میشه، بهش ضمیمه خواهیم کرد روایات دیگری رو که در فرع سوم و چهارم اون روایات رو خواهیم آورد. خب از اطلاقی که در این روایات استفاده میشه، در این روایات سوال همش اینه لم یدر استتن طاف ام سبعه، آیا این شک بین 6 و 7 قبل از رسیدن به حجر الاسود یا بعد از فراغ شوت و رسیدن به حجر الاسود؟ قیدی نداره، نه فرموده لم یدر بعد الوصول الى حجر الاسود یا فی اثناء الطواف یا قبل الوصول الى حجر الاسود، مطلق بیان کرده. خواه شک در اثناء طواف و قبل از رسیدن به حجر الاسود باشه و خواه شک بعد از فراغ شوت و رسیدن به حجر الاسود باشه، هر دو رو شامله اطلاق این دو روایت، هر دو رو شامله. بنابراین ببینید اگر چند قدم از رکن حجر الاسود بگذره، همجور ادامه داره میده دیگه، رسید به حجر الاسود دوباره طواف شدام میده، 10 قدم 5 قدم رد شده از رکن حجر الاسود، شک میکنه که آیا در شوط ششمه یا شوط هفتمه. خب اینجا این تعبیر صدق میکنه، میگیم بله اینجا طائف بین شوط های 6 و 7 شک داره، هرچند در محاضات حجر الاسود نیست، شوط تمام نشده، از حجر الاسود چند قدم رفته، باید بره دور بزنه بیاد تا به حجر الاسود برسه و این شوط تمام بشه. از اینجا شک بین 6 و 7 صدق میکنه، هرچند به حجر الاسود نرسیده، شوطش تمام نشده. خب وقتی چنین چیزی صدق میکنه و از اطلاق این روایت ها استفاده میشه، نباید، یعنی نمیشه این دو روایت رو اختصاص بدیم به صورتی که شک سرشوت باشه، یعنی وقتی به حجر الاسود رسید باشه. نه، بلکه همون گونه که مرحوم محقق خویی در کتاب معتمدش هم اینجا داره، اگر اختصاص بدیم حصول شک بین 6 و 7 رو به زمان وصول به حجر الاسود، بگیم شک بین 6 و 7 اونجا است که شوط رو تمام کرد رسید به حجر الاسود، اونجا شک بکنه میگیم 6 و 7. این اختصاص به فرد نادره. نه خیر، بیش از 90% مواردی که آدم شک میکنه که آیا این شوط 6 یا 7 اونجاست که در اثناء توافه. اونجا یک شوط تمام نشده قبل از رسیدن به حجر الاسفده. خب بس در همچین موردی میبینید امام علیه السلام با حکم به لزوم اعاده میخواد بگه شک بین 6 و 7 مبطله، کما اینکه حضرت امام خمینی هم فرمودن بطله. خب این وجه اوله از این روایات متضافره که دو تاشو من آوردم، حکم به بطلان استفاده شد. اما آیا این وجه اول میتونه دلیل بر مدعا باشه؟ بگیم آقا حکم فرع دوم رو که مبنی بر حکم به بطلان هست از این دو روایت بشه استفاده کرد؟ به نظر میرسه که نه، این وجه اول مواجه با اشکال، دو تا اشکال میشه اینجا در نظر گرفت. بگیم مثلا این دو روایت ارتباطی به فرع دوم که محل بحث ماست نداره. از دو جهت غیر مرتبطند این دو روایت به فرع دوم. جهت اول اختلاف در زمان شک، این ظرف شک رو در نظر بگیرید. ظرف شک در روایات اگر زمان وصول به حجر الاسود باشه، در این هنگام طائف شک میکنه که آیا 6 انجام داده یا 7. شک بین اتمام 6 و اتمام 7. در حالی که ظرف شک در فرعی که مورد بحث ماست در اثناء توافه، داریم میگیم لو شک قبل الوصول در اثناء توافه، به رکن حجر الاسود نرسیده در اون اثناء شک کرده. لذا دیدید که اگر بخوایم شک بین 6 و 7 رو در این صورت در نظر بگیریم، بازگشتش به اینه که آیا 6 تمام کرده و 6 خورده ای رو داره انجام میده، داره میره به 7، یا نه هفت شوط رو تمام کرده و در اثنای شوط هشتمه، یعنی در واقع شوط هفت خورده ای رو داره انجام میده. بازگشتش به اینه. گویا شک بعد از شوط ششم با شک بعد از شوط هفتمه. نمیدونه اینو تمام کنه، هفت شوط تمام میشه، هشت شوط تمام میشه. پس ظرف شک و زمان شک در فرع ما نحن فیه اثناء شوته، نه در رأس شوت و به هنگام رسیدن به رکن حجر الاسود. به خلاف روایات که اطلاقش اونجایی رو هم شامل میشه که رسیده به حجر الاسود شک میکنه، ما میگیم آقا شک میکنه، نمیدونه آیا شش شوته پس یه شوت دیگه باید بره یا هفت شوته باید قطعش کنه. پس از نظر زمان وصول، زمان شک و ظرف شک، این دو روایت با فرع ما ارتباطی ندارند. اختلاف دیگر اختلاف در متعلق شک. متعلق شک برای اینکه متعلق شک در این دو روایتی که دیدیم لم یدر ستتن طاف ام سبعتن، متعلق عبارت از شش شوت کامل و هفت شوت کامله. متعلق شک در روایات عبارت از شوت کامله، و حالا که متعلق شک در ما نحن فیه، اونی که ما داریم میگیم لو شک قبل الوصول فی انما بیده السابع او الثامن، متعلق شک شوت ناقصه. خب وقتی هم از حیث ظرف زمانی شک هم از حیث متعلق شک بین این دو روایتی که میخواید به اونها استدلال کنید و بین اون چه که به عنوان فرع دوم مطرح است با هم اختلاف وجود داره، پس نمیتونیم حکم ما نحن فیه رو از این دو روایت استفاده بکنیم. ولو در هر دو مورد امر دائره بین زیاده و نقیص است، ولی با وجود این دو تفاوت میشه گفتش که این دو روایت به فرع دوم مورد بحث ما ارتباطی نداره و نمیشه با استفاده از این دو روایت حکم فرع دومی که محل بحث ماست به دست آورد. در واقع وجه اولی که برای حکم به بطلان این فرع آورده شده، این وجه ناتمامه و مورد قبول نیست. وجوه بعد رو جلسات بعد انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.